بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. توفیقی خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه نساء را بازگو می‌کنیم. آیه تلاوت شد آیه شماره 114 و انشاءالله آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح می‌شود. آیه مبارکه آیه است که حقیقتاً از مهمترین آیات اخلاقی و نشان دهنده شیوه صحیح در رفتارهای اجتماعی است که خداوند سبحان در این آیه کریمه راهنمایی می‌کند مخاطبان قرآن را. اگر از جهت ترتیب و ارتباط سخن با مباحث پیشین اصراری در این داشته باشیم که ببینیم این آیه مبارکه چه ارتباط و دخلی با گفتارهای پیشین دارد، در آیه 108 چنین خواندیم که خداوند سبحان فرمود گروهی یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، جماعتی هستند که از خدا حیا نمی کنند اما از مردم حیا می کنند. گروهی از انسانها خدا رو بصیر نمی بینند مع الاسف، اما دیگران رو ناظر حالشون میبینند و بسیاری از مسائل رو از اینها و از دیگران میپوشانند. به ادامه آیات فرمود از یبیتون ما لا یرزا من القول، مینشینند این سو اون سو پنهانی شبانه میگویند سخنانی را و مطالبی رو که اینها به هیچ وجه من الوجوه جایگاهی ندارد و مورد پسند حضرت حق نخواهد بود. آیین که الان خواندیم به نوعی ارتباط با این بحث پیشین دارد. ترجمه ابتدایی آیه هیچ خیری نیست در بسیاری از نجواها که انجام می شود. خیر در نجوا زمانی خواهد بود که با این نجوا دعوت به صدقه باشد یا معروفی یا اصلاحی در میان مردم. حال انشاءالله آیه رو باز می کنیم و مطالب رو یک به یک با عزیزان در میان می‌گذاریم. ابتدا هم فرمود لا خیر. نوع این جملاتی که در کلام عرب دیده می‌شود که این لا نفی میاد و به دنبال اون اسمی واقع می‌شود، می‌تواند مبین دو حالت باشد، یعنی دو معنا رو از جهت ترکیب نحوی و صرفی استفاده می‌کنیم. گاهی گفته می‌شود که لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. لا صلات، نمازی نیست الا به فاتحة الكتاب، یعنی نماز شکل نمیگیرد مگر در آن سوره مبارکه حمد باشد. هر نمازی که در اسلام مسلمان بخواهد بخواند باید در آن سوره مبارکه حمد وجود داشته باشه، مگر یه استثناءات خاصی است دیگه. پس مراد از این لا صلات الا به فاتحة الكتاب یعنی چی؟ این نفیه که اومده میگه لا، یعنی لا صلات صحیحتا الا به فاتحة الكتاب، نماز درست نیست مگر در اون سوره حمد باشه. نوع جملات این چنینی گاهی بیان کننده صحت و عدم صحت است، درستی و عدم درستی است، اما گاهی لا میاد بعد از اون هم اسم واقع میشه، صحت و عدم صحت رو بازگو نمی کند بلکه مدارج فضیلت و کمال رو مطرح می کند. چون نماز رو مثال زدم باز هم از نماز میگم، لا صلاة لجار المسجد لا فی المسجد، لا صلاة، نماز نیست برای همسایه مسجد مگر در مسجد. یعنی چه؟ یعنی اگر همسایه مسجد نمازش رو در منزل بخواند نماز او ناسباب است، غلط است؟ نه. آیا مجزی نیست؟ چرا؟ پس چه جمله اینجا بازگو می شود؟ مراد این است که لا صلاته کاملتن لجار المسجد، نماز کاملی نیست برای همسایه مسجد مگر در مسجد. پس این نفی دوم و لای دومی که میاد کمال رو نفی می کند، اولی صحت و فساد رو. حالا در اینجا فرمود لا خیر فی کثیر من نجواهم، می تواند هر دو باشد. لا خیر فی کثیر، هیچ خیر کاملی دیده نمی شود، هیچ خیر درستی نیست، هیچ بهره ای از خیر وجود ندارد در بسیاری، در کثیری از نجوا این که به عمل می آید. حالا این نجوا چیست که در اون خیر وجود ندارد و خیر دیده نمی شود؟ مراد از این نجوا کدام است؟ کلمه نجوا اساساً به طور کلی از ماده ارض النجوه گرفته می شود، یه زمینی که از بقیه زمین ها مرتفع تر و بلندتر است، یه ارتفاعی دارد، بلندایی دارد، این زمین رو ارض النجوه می گویند، یعنی زمین مرتفع و بلند. خب این چه ربطی دارد با این نکته که ما خواهیم استفاده کنیم با کلمه نجوا و مناجات و ناجی و متناجی و همین اشتقاقاتی که از این کلمه گرفته میشه؟ این چه ربطی با اینها دارد؟ مثل اینکه اینها دیگه از همون به اصطلاح ویژگی های کلام عرب است که به لحاظ علائق و ارتباطات ادبی نامگذاری میشه و کلمات اشتقاق میشه و استفاده میشه. اگر دو انسان در یه زمین مرتفع و بلندی با هم صحبت کنند، دیگران کلماتشون رو و گفتارشون رو میشنوند؟ نه، به دلیل اینکه جای بلند و زمین بلند دور از دست دیگران است، سخنی هم که دور از جمع و جماعت و دور از شنیدن دیگر انسانها گفته می شود، به این سخن نجوا گفته می شه. با این ارتباط لغوی زیبا، پس کلمه نجوا یعنی براز سخن گفتن، یعنی پنهانی مطلبی رو منتقل کردن. به همین خاطر در لغت عرب وقتی که میگوید ناجیته، میگوید ساررته، یعنی من به سر مطلبی رو منتقل کردم و بازگو کردم به فلانی. پس تا اینجا معلوم شد که نجوا یعنی سخنی رو به سر و پنهانی به دیگران گفتن. به همین خاطر است که دقیقاً شما کلمه مناجات رو دارید. مناجات گهگاه خدمت عزیزان گفته شده است، بانگ و فریاد و خروش مناجات نیست. اگر انسان اون مهیب صدای خودش رو، نهیب صدای خودش رو بلند می کند و از سویدای دل نعره می زند و یا الله می گوید، این رو نمی توان مناجات گفت. خیر الدعاء الخفی و خیر الذکر ما یکفی و خیر الرزق ما یکفی، بهترین رزق آن است که انسان رو وا مدارد از مسائل دیگر و کفایت کند انسان رو، و بهترین دعا اون دعایی است که در اون خفا باشد. اصلا مناجات در دل مناجات خفا افتاده است، یه رازآلودگی، یه پنهانی. بارها عرض کردیم، گاهی گفته شد وقتی پیامبر دیدن یه جماعتی یه فریادهایی میزنن و یه یا الله هایی میگوین که گاهی این دوستان عزیز میگن آمین گوی بلند را لال مگردان، از اون آمین های بلند دارن میگن که لال نشن یک بار. مثلا پیامبر مکرم وقتی این رو دیدن فرمودن که اتدعون الاسم، آیا با خدای کر سخن میگویید که این گونه فریاد میزنی؟ پوشیده پنهان میروی اندر میان جان من، سر و خرامان منی ای رونق بستان من، نحن اقرب الیه من حبل الورید، مگر ما نیاز به فریاد و بانگ بندگانمون داریم که اونها داد بزنن که ما بشنویم؟ ازا سهلک عبادی عنی فنی قریب اجیب و دعوت الدعاء ازا دعان، یار نزدیکتر از من به من است، حاجتی به بانگ و فریاد نیست. در مناجات خفا وجود دارد، آهستگی وجود دارد، برخلاف مناجات. منادات، منادات یعنی ندا کردن، ندا یعنی بانگ و فریاد. چه می دانید؟ به اذان ندا گفته می شود. اذا نادیتم الی الصلاة، مسلمانان هنگامی که شما ندای برای نماز می دهید، این دشمنان شما رو مسخره می کنند، این بانگ و فریاد شما را. اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه، اذان ظهر جمعه میشه ندا. یه اصطلاح فقیهان دارن البیع وقت ندا. معامله وقت ندا چه صورتی داره؟ یعنی وقت اذان در هیچ روز مشکلی ندارد، اما معامله در وقت اذان ظهر جمعه اشکال شرعی دارد. مثل اینکه اون اذان روز جمعه یه ویژگی خاصی داره، این صحبت ها میکند با انسان، این اذان و این بانگ. اذان رو ندا میگویند چون باید پرخروش و پربانگ باشد، همان گونه که در پارسی میگوییم باید گلبانگ مسلمانی باشد. گلبانگ، گل یعنی چه؟ آتش. بانگ خروش، خروش آتشین. گلبانگ مسلمانی هنگامی که خروشش بلند میشد با شهر اسلامی رو بلرزاند و چنین ویژگی. اما مناجات نه، ابو حمزه سومالی رو شبهای رمضان از بلندگوی مسجد خواندن ساعت 2 شب به خواب مردم رو به هم زدن، این درست نیست. این مناجات باید تو عالم تنهایی و خلوت خودش و همون جمعی که دوست میدارن باشد. اما اذان ظهر رو بفرمایید مؤذن بگوید اذان صبح را، ولو اینکه همسایگان مسجد هم ناراضی باشند. این نداست، این دیگه خفا نداره. این پس اساسا نجوا مناجات در اون یه به نوعی رمزآلودی، رازآلودی و آهستگی وجود دارد. نجوا هم از همین معنا که روشن شد دیگه. فرمود خیری نیست در بسیاری از نجواهای اینها الا من امره. از نکات اخلاقی بسیار مهمی که عزیزان در رفتارهای جمعی خیلی دخل و نقش دارد همین نکته ایست که خداوند سبحان مطرح میکنه. یه منطق بنیادی رو ما در اسلام داریم که به طور کلی هیچ دلیلی ندارد انسان مسلمان کار مثبت و خیلی که انجام میدهد اون رو پنهان کند. ما دلیلی برای پوشیده کاری، پنهان کاری و عرض به خدمتون کارها رو به شکل مرموزگونه انجام دادن نداریم. هیچ ایرادی ندارد که انسانی که گفتان را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است، انسانی که کار موجه و روشن و مثبتی رو انجام میدهد چه دلیل دارد کارش رو پنهان کند از دیگران؟ چرا پوشیده کاری بکند؟ بگذار دیگران هم ببینند، مشکلی در اون وجود ندارد. اساساً شفاف سازی عمل را، گفته را روشن، شفاف نشان دادن و ابراز کردن، این یه اصل اولیست در اسلام. مگر دلیلی وجود داشته باشه که ما بخواهیم دست از آشکارا گفتن و عمل کردن برداریم و کار رو پنهان کنیم و پوشیده کنیم؟ اصل اولی این است که ما باکی از این نداریم که کارمون رو روشن، واضح و شفاف. و باز هم تأکید میکنم خود این شفاف سازی در ارتباط، در گفتار، در رفتار بسیار رکن مهمی است در جامعه. هنگامی که انسان ها میپندارن که فلان کار، فلان گفته از اینها پوشیده میشود، پنهان میشود، این دیگه ذهن انسان است که وقتی میدیده کسی یه کاری رو به یه شیوه خاصی داره انجام میده که کمی همچین مشکوکانه داره عمل میکند، اینجا به قول عرب ها یذهب الذهن کل مذهب. دیگه ذهن کسی که داره میبینه به هزار مسیر میره و صدها احتمال در ذهنش وارد میشه. اگر این کار شفاف و روشن انجام میشد تمام. اما الان ممکن است از مواردی باشد که اتقو مواضع ریب، ممکنه اون کسی که داره یه کار مثبتی رو انجام میده اما با یه کمکی حالت پنهانی و رازآلودگی و پوشیده کاری ذهن مخاطبان رو به هزار راه میبرد و احتمالات خطا و خلاف هم در ذهنشون نسبت به این کردار خواهد آمد. این درست نیست. نکنیم کاری را که به اینجا میرسد، چه در رفتار چه در گفتار. پس اصل اولی آشکار عمل کردن و عریانی رفتارها و گفتارهاست، نیازی به پوشیده کاری نیست. و اساساً پنهان کاری در پس اون نفاق است، تزویر است، ریاکاری است. یه چنین چیزهایی رو در پشت این قضیه دیده می شود. کلمه نجوایی که حضرت باری تعالی در اینجا مطرح می کند، این که به نجوا سخن گفتن معنای اولیه ایست که از آیه فهمیده میشه و به دنبال اون اساساً کارهای این چنانی هم نجواست. اینکه یه حالت پنهانکاری و یه حالات اینچنینی در رفتارهای انسانها باشد، به نوعی تأثیر منفی در ارتباطات، دوستیها و محبتها خواهد گذاشت. به همین خاطر عجیب ذات باری تعالی فرمود انما النجوا من الشیطان. مسلمانها، نجوا از شیطان است. یعنی چی نجوا از شیطان است؟ یعنی اگر کسی کاری رو پنهانی بگوید، همین نجوایی که اصطلاح بین خود ماست، یعنی دو نفر نشستن در یه مجلسی و این دو با هم آهسته سر رو بیخ گوش هم گذاردند و آهسته آهسته سخن میگوین، گهگاهی هم به زیدی امر ایکس ایگرگی نگاهی میکنن، گاهی هم ممکنه زیر لبخندی هم بزنن. حالا اینا نشستن اینجا دارن میگن عجب قدی، بالایی، فضیلتی، فضلی، کمالی، سخنی، منقبتی، اما اون که نگاه میکنه که اینا که گهگاه یه نگاهش میکنن یه پوزخندی هم میزنن، میگوید خدا سر تقصیرات تو نگذره که تو دارید غیبت مردم میکنید، گوشت مردم میخورید مثلا. اون دیگه تو عالم دیگه این میره. همان شد که اتقو ممازه تو هم اتقو ممازه هره. یعنی کار به اینجا کشید. خاصیت نجوا این چنین است. حالا با این دقت کنید، نجوا ماهیتا شیطانی نیست. این که دو نفر با آهستگی با هم صحبت کنن، پنهانی کاری رو طرحی در آن بریزند. انگیزه نجوا در بسیاری از موارد شیطانی است. انگیزه نجوا شیطانی است، نه قالب نجوا. ماهیت شیطانی است، محتوا کار شیطانی است. اگر فرمود انما النجوا من الشیطان، دقیقاً به اینجا برمیگرده. ماهیت نجوا سوال، نقشه کشیدن برای دیگران آشکاری است. بسر چارسوب می ایستند، در رسانه ها با بلنگو اعلام می کنند که ما می خواهیم فلان کس را چنین و چنان کنیم، یا پشت دربه های بسته تصمیم گیری می شود برای دیگران. پس نجواست. تعدی به جان، نقشه برای تعدی به جان، ناموس، مال، آبروی دیگران هیچ وقت این به شکل شفاف سازی مطرح می شه؟ نه، پنهانی این کارها و تصمیم ها گرفته می شود. این که از یوبیتون از یم کروبه کن نزینه کفرول یختلوک موسا، ما دیدیم اینها شبانه نشستن پشت دربهای بسته تصمیم گرفتن که تو رو از میان ببرن. موسا بگریز، بگریز از این شهر مصر برو، و موسا فرار می کند. از یم کروبه کن نزینه کفرول یختلوک، نقشه ها، نیرنگ ها، دسیسه ها همیشه در فضاهای پنهانی، تاریک، دربسته به تعبیری. و نجوا، انما النجوا من الشیطان، یعنی انگیزه ی نجوا در بیشتر از موارد شیطانی است. پس اگر آیه شریف این جمله رو میفرماد، از این فقط بحثی نیست که وقتی توی مجلس خود چنین استفاده اخلاقی میکنن، آقایان همین رو میگن که وقتی در جمع نشستید با هم مثلا به راز و سر تنها سخن نگویید. نه، سخن خیلی بالاتر از این حرف هاست. آیا اصلا میشه تو مساوید کلی جامعه، مملکت، روابط اجتماعی، علمی، اخلاقی، سیاسی، در خیلی از این موارد این آیه شریف اصلا حاکم جاریست این بحث کلی این که خداوند سبحان مطرح میکن، نه فقط صرفا یه حوزه اخلاق کوچک مثلا جمعی و فردی. حالا به دنبالی که این جمله رو فرمود، فرمود الا، الا که شد استثناء. بله، نجوا اساسا انگیزه های شیطانی دارد، یعنی در قالب نجوا اعمال شیطانی پیش بینی می شود. لذا لا خیره، در اون خیری نیست. توصیه نمی کنیم که شما رو چنین عمل کنید. الا من امر به صدقه، چقدر لطیف است این آیه شریفه. مگر اینکه در این نجوا امر و دعوت و فراخواندن به صدقه باشد، حالا توضیح میدیم اینا رو، یا معروف باشد یا اصلاح بین مردم. سه نکته رو خداوند از نجوا استثناء میکند. یکی صدقه رو، مراد از صدقه در اینجا کاملا مشخص است، همون صدقات مالی است، یعنی تصرفات و انفاقات مالی که انسان مسلمان انجام میدهد، که اگر صدقه نامیده میشود به خاطر آن است که بهترین مصدق برای ایمان انسان است. از بهترین نشانه های اثبات عملی ایمان یک انسان مؤمن آن است که در سیاست گذاری مالی و اقتصادی خودش تابع حکم خدا باشد، پای او در حب دنیا گرفتار نیاید و زنجیر دنیا او را به اسارت نکشیده باشد و شهامت ایثار و گذشت اقتصادی در وجودش باشد. این از مهمترین نشانه های اثبات صداقت ایمانی است. لذا به گذشت مالی صدقه گفته می شود. پس مراد منظور اولی استثنای اول صدقات، یعنی مسائل مالی و انفاقات مالی. دوم او معروفه. خب حالا من همین اول رو بگم. مثل این که از باری‌تعالا چنین می فرماید که در سه جا هستن که این سه انگیزه موجب می شود که محتوای نجوا محتوای جالب توجه و قابل قبولی می شود. گفتیم ماهیتاً قالب نجوا که اشکال نداره، اما اون ماهیت و اون انگیزه نجواست که تزریق شیطانی می شود. حالا اگر اومد به این انگیزه نجوا جور دیگری شد، بله پاره ای از امورن در اسلام که اینها در هر شرایطی انجام دادن اون شایسته است، عیان، نهان، در حضور جمع، در خلوت، در جلوت، اما پاره از این اعمال اگر نهانی باشد آثار بهتری دارد، بنابر صدها دلیل، بنابر رعایت پاره از حدودها و ارتباطات و کرامتها، من جمله همین مسئله مالی. الا من امر به صدقته. خب به هر حال انفاقات مالی کار مثبت. عرض کردم خداوند دیگه چه بگوید، همین که صدقه میفرماید کار تمام است، نشان دهنده صداقت ایمانی من مسلمان است که بتوانم چنین کنم. اما در انفاقات و صدقات مالی اینی که انسان به شکل پنهانی و نجوا عمل کند، این که دیگران رو به این کار دعوت کند، این که نفس این عمل رو پنهانی انجام بده، مثل این که این رو شریعت بهتر میپسندد، تا اینکه کوس بزنند و نوبتی اعلام کنند و دهل بزنند که ما میخواهیم بالاخره خیر مادی رو به فلانی برسانیم، مردمان بیاین تماشا کنند. نه، اگر احیانا دهل زدن برای این که به مردم بنمایانند که اون ریاست که بگذاریم کنار، اما نه در حضور مردم و جماعت اگر این انفاق شکل گرفت، بسیار خوب، خیلی خوب است. اما این توب دوها اگر آشکار کردید خوب است، اما اگر پنهان کردید این خیلی بهتر است. این که خود خداوند هم در آیات دیگر مطرح میکنه. پس مسائل مالی خوبه در جامعه شایع باشه، اما اگر این انفاقات و این کمک ها پنهانی باشد، اونم برای چی؟ برای حفظ کرامت گیرندگان، برای اینکه حدود و شخصیت اینها رعایت بشه، احساس منقصتی در وجود دریافت کنندگان این کمک ها و یاری ها نباشه، حفظ وجود و آبرو به اعتبارشون باشد، این بهتر است. این همان است که عجیب در روایات و در کلمات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد فرمود صدقت و سر تطفی غضب الرب. هنگام که این صدقات و کمک های مالی پنهانی است، آتش خشم خدا رو بر دهنده آن فرو می گیرد، خاموش میکند. صدقت و سر تطفی غضب الرب. عجب نکته های زیبایی است در این کار و در این آموزش. پس مورد اولی که به نجوا اگر گفته شود و عمل شود خوب است، انگیزه اون بسیار مبارک است، بحث انفاق و کمک رسانی اجتماعی است که در شکل نجوا و پنهانی اون با حفظ کرامت انسانی همراه خواهد بود. دوم او معروفن. البته من چون بحث رو گفتم دیگه حالا باید کامل بگم خدمت عزیزان. ببینید در مسائل مالی و انفاقات مالی، اونجا که حد واجب الهی است، میگن در مسائل مالی واجب ایرادی ندارد که عمومی این کار انجام بشه، یعنی پرداخت زکوات و خیلی از این مسائل، اینها اگر آشکار باشه ایراد نداره، به نوعی ترویج فرهنگ زکاته، به نوعی آموزش برای جامعه است، خوب است. اما انفاقات مستحب را حتما پنهان کنید، یعنی اونها رو دیگه به فلان خیریه کمک می شوند، این چند یتیم محبوب خدا زیر پوشش قرار می گیرند، دیگه این رو نیاید این رسیدها رو بالا سرتون بزنید، نیکوکار محترم ما از خدمات جناب عالی تقدیر و تشکر می کنیم، این قاب رو بالا سرتون بزنید و اون بالا هم گاهی هم نگاه کنید و بگید تقبلا خودتون به خودتون مثلا. نه اینطور نباشه دیگه. این مستحبات رو به رخ و به چهره جامعه نکشید. اینها رو پنهان کنید که خداوند اون که باید ببیند میبیند و کار خودش رو با شما عمل میکند. خدا رحمت کنه قدیمی ها، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو با همین ضرب المثل های زیبا، شیرین، عامیانه و آموزنده خودشون. میگفتن جوری عمل کن که گوش از بینی خبردار نشود. واقعا همینه، نکته همین است. باید به گونه ای باشد که کسی آگاه به این مسئله نباشد تا اون لذت و حلاوت بیشتر در وجود انسان بیام. و بعد من ادامه آیه عرض می کنم که نکته اصلی تو این انتهای آیه شریفه است که میرسیم انشاءالله. او معروفن، جای دومی که می توان به نجوا و راز عمل کرد و گفت و رفتار کرد در مورد معروف. معروف چیست؟ معروف از ماده عرف، یعنی آنی که در نزد عقل و شرع اعتبار دارد. کارها و رفتارهایی رو که شرع امضا میکند عقلم امضا میکنه، باید هر دو امضا کنن. اگر یه چیزی رو جامعه و عرف اجتماعی گفتند خوب است، اما شرع مقدس پای اون رو امضا نکرد، اینو نمیتونیم بگیم عرف، این نمیتونیم بگیم معروف. معروف آنی است که دو امضا دریافت میکند، هم شرع پای اون رو امضا میکنه، هم عقل و عرف اجتماعی پای اون رو امضا میکند. به اصطلاح این میشه معروف. او معروفه، خیلی از این خدمات اجتماعی این چنینی چه خوب است نهان باشد. نه تنها معروف های عملی، گاه معروف های نفسانی و درونی است. کسب پاره از فضائل، کمالات، پاره از مناقب رو طی کردن و اخلاقیات رو گفتن و شنیدن و در درون ارتکاز کردن و به دست آوردن، خب خوب است اینها پنهان باشد. یعنی انسان به موقعیتی، به یک کمالی از نفس دست پیدا می کند، خب این دیگه بلنگو رو روشن کردن و گفتن بدون یقین آن می شود که این موقعیت در وجود انسان به مخاطره می افتد. او معروفن. سوم، انگیزه سوم برای نهانکاری، او اصلاح بین الناس. عجیب است این عنوان. اصلاح ضد چیست؟ افساد. اون از ماده فساد میاد، این از ماده صلاح. اصلاح بین مردم، یعنی جایی که بین مردمان فسادی ایجاد شده است، خلافی پیش آمده است، نزاعی پیش آمده است، شما بیایید این پارگی رو بدوزید و رفو کنید، این میشه اصلاح. بین الناس یعنی اصلاح اجتماعی، اصلاح بین مردمان. به هر حال این جمله وجود دارد، چاره ای هم نداریم، این اختلافات بین انسان ها هست. از درون خانواده بگیرید، طبعا میان زن و شوهر، فرزندان و والدین، صحنه اجتماع، همسایه و همسایه، کارگر و کارفرما، تو تمام طبقات اجتماعی، اگر انسان ها همه به حدود و حقوقشون آگاه باشن، بسیاری از اختلافات از کجا برمیخیزد؟ گفت که بالاخره روستایی گاو در آخر ببست، شیر گاوش خورد و بر جایش نشست، همون قصه مثنوی است. و بالاخره این روستایی بنده خدا عرض به خدمتون، این شیر آمد گاوش رو خورد و این هم شب رفی سرکشی از گاوش بکند و این دست و پهلوی گاوش رو دست میکشید و نازش میکرد، نوازشش میکرد. این شیر زیر لب گفت که بالاخره از جهالت گاو میپنداردم، این اگر واقعا میدانست اینطوری دست نمی کشید بر پشت من، این از نادانیشه که الان این رفتار را آبند میکنه، ولی کجا جرأت دارد این دوم شیر است به بازی مگیر با ما با خود چنین رفتاری رو بکنه. گاه ما آدمیان به خاطر عدم آگاهی به حقوق و حقوق دیگران، به حدود و حدود دیگران، به منازعه و جدال با هم برمیخیزیم، چون نمیدونیم، آشنا نیستیم به حقوق خودمون، آشنا نیستیم به حقوق دیگران، به حدود و مرزهای دیگران. دیگه متاسفانه این از ناآگاهی است و عدم اطلاع کافی. گاهی ناآگاهی نیست، این از جهل نیست، متاسفانه از نفس است، از عدم بسنده کردن، زیاد خواهی است، فزون خواهی است. به هر حال این دو عامل هست، یا جهل است یا متاسفانه ظلم است، که انسان‌ها رو به نزاع و خصومت می‌کشه. بین میاد اختلافات دیگه جاری است در بین جامعه. و در فضای اختلاف ما نباید انتظار رشد باشیم. چند شب قبل اشاره کردم فضایی که در اون اختلاف و تشنج باشد عزیزان شکوفایی استعداد نمی شود. همین مثال های کوچک خوبه. بالاخره یه خانواده ای که در این نزاع بین این زن و شوهر شبانه روز نجوای روزانه و شبانه این بچه هاست که دارن میشنوند، دیگه سلب آرامش از اینها میشه. اینها خانه گریزند. اینها کجا میتونن اون آرامش لازم رو در فضای این خانه برای رشد شخصیتی خودشون پیدا کنن؟ ندارن حاشیه امن و این ضربه زدن به عزیزان است. اینو گسترشش بدید به فضای کلی جامعه. اختلافات، تشنج‌ها، تعارض‌ها همیشه کاهنده و همیشه کوبنده است برای استعدادها و برای رشد اقتصادی، رشد اجتماعی و همه چیز. لذا منطق اسلام اینه: از مهمترین واجبات، از مهمترین وظایف اخلاقی در میان جامعه، اونها که توان دارند، اونها که قدرتی دارند، نفوذ سخنی، رایی و اندیشه‌ای در وجود اونهاست، از مهمترین وظایفشون اختلاف زدایی است و نزدیک کردن دلها به هم که از آن تعبیر به اصلاح و ذات البین میشه در روایات ما، همان که اصلاح و ذات البین افضل من کافت صلات و صیام. امیر المؤمنین در اون الله اللهاشون هم فرمودن در روز 20 رمضان اون غروب غم‌انگیز شهادت امام فرمود الله الله. شما رو توصیه میکنم در اصلاح ذات البین و اصلاح بین مردم، خیلی مهم است. آثار اجتماعی، معنوی، ایمانی اون دیگه، این باعث میشه عزیزان که جرائم و بزه‌ها کاسته میشه، زمینه برای تولید جرم در جامعه کم میشه. حقیقتا یه خدمت خیلی بزرگی است در واقع. از تأکید به این میشه افضل من کافت صلات و صیام. یه اصلاح بین مردم از یک سال نماز و روزه جایگاه بالاتر و فضیلت بیشتری دارد. خیلی زیباست. فرمود او اصلاح بین الناس. فقط همین جمله رو بگم، اونقدر اصلاح بین الناس اهمیت دارد که خدا تصرف می کند در بعضی از مسائل. قال صادق علیه السلام، روایت از وجود مبارک امام صادق علیه السلام، الکلام علی ثلاثه اقسام: صدق و کذب و اصلاح بین الناس. ما سه جور حرف داریم: راست، دروغ، اصلاح بین مردم. چی متوجه میشید از این حدیث؟ هر حرفی که شما میزنید یا راست است یا دروغ است دیگه. بالاخره این چی شد؟ این که سومیش چیه؟ بله، اونایی که تو اصلاحات اجتماعی هستن اینو متوجه میشن. خب وقتی کسی مصلحی مینشیند و میخواد یه اختلافی رو بزداید، فرض کنید با همون مثال خودمون بین این زن و شوهر، این ناچار در مقام اصلاح یه چیزهایی رو بگوید و یه خلافهایی رو بگه که اینا ممکنه به واقع اگر نگاه کنید دروغ است، داره خلاف میگه. آمده است آقا نشسته، هر آن چه بخواهید در مورد این همسرش گفته است. و اگر این آقا بیاد عکس هم اون طرف گفته است، حالا اگر این مصلح اجتماعی، این کسی که داور بین اینهاست، بیاد بگه سیر تا پیاز همسر شما چنین گفته است از اون طرف، دیگه اینجا که دیگه باید منتظر جنگ جهانی سوم باشید دیگه، این که اوضاع معلومه چی میشه. اینجا این مصلح باید بیاد بگه آقا عجیب، شما خوشا به حالتون، چه خانمی دارید، این همسر شما که اینجا اومد چه خوبی هایی رو از شما مطرح کرد، شما بیخبرید واقعا از این ارادت و محبت و عشق ورزی که این زن به شما دارد. وقتی از اون طرف مرده میاد قدر این همسر تو بدونین، چقدر قدردان توست این شوهر، بعدم میگیم خدا ما رو ببخش دیگه، خودت رخصت دادی و اجازه دادی این حرفا رو بزنیم. حقیقتا همین است که عرض میکنم توی مسائل اجتماعی ما همینه، جز اینم نمیشه عمل کرد. بعد میبینید بالاخره آقا بیا تا یار هم غمخوار هم دلدار هم باشیم، دست هم میگیرن میرن. واقعا خیلی از مشکلات حل میشه، سوء تفاهم هم برداشته میشه، اینم خطی میشه برای زندگی. این مجدد رو شریعت میدهد، این اجازه رو میده که اصلاح بین ناس، اگر شما خلافی در اون گفتید، در دوخت و دوز کردن منازعات بین مردمان و اختلاف بین مردم، این نه راست است نه دروغ است. حساب این رو خدا یه فایل ویژه براش باز کرده است، اصلا این مجزاست از این تقسیمات این چنینی که ما به کار میبریم. و این نشان دهنده جایگاه این امره که چقدر دوست میدارد شریعت که دلها با هم صاف باشد، گفتگوها صمیمانه باشد، اختلافات زدوده بشه و تاریکی ها به کناری بره و به هر حال یه فضای آشتی و محبت آمیزی بین انسان ها در خرد و کلان جامعه فراهم باشد. فرمود او اصلاح بین الناس. خب صدقه گفتیم به خاطر حفظ کرامت انسان ها انگیزه پنهانی اون شایسته است. معروف ها بعضی هاش خدماتی است که ما داریم انجام میدیم، خوب اینها هم پنهان باشه. یه امور نفسانی است، اینها هم خوب، انگیزه پنهانی اون هم جالب است. در اصلاح چی؟ اصلاح هم همینطوره. بالاخره در اصلاح بین مردم گاه ما مجبور میشیم چیزها بشنویم، چیزها بگیم. اینها رو اگر بخوایم آشکار باشه حرمت عده فرو میریزد. همان بهتر که اصلاح بین الناس هم حالت نجوا داشته باشه. حالا تا اینجا که بحث روشن شد، استفاده اخلاقی آیه رو هم بردیم، استفاده اجتماعی هم روشن. فرمود زمن یفعل ذالک ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما. هر آن کسی که چنین میکند به انگیزه ابتغاء و طلب کردن مرضات و خوشنودی الهی، به زودی ما به او خواهیم داد اجر عظیم او را. بگذارید من اینجا یه اصل مهمی رو استفاده کنم از آیه شریفه و خدمت بزرگواران مطرح کنم. بعد هم یه جمله اخلاقی داریم و انشالله این آیه تموم میشه. نکته این است که به طور کلی مجموعه دستورهای سازندهی که در دین گفته میشه، در اسلام گفته میشه، بفرمایید تمام مکارم اخلاق، تمام اخلاقیاتی که در دین دستور داده میشه، اینها یه مسائلی است که ممکنه الان این دوستانی که دنبال مکتب‌های مختلف روانشناسی هستند و به هر حال سعی می‌کنن جذب کنن مردم رو، به قول خودشون آرامش به جامعه بدن. بیشترین سخنم آرامش دیگه، آرامش بدن انسان‌ها رو، یه تسکینشون بکنن، یه دلشادشون بکنن، لبخند به لبشون جاری کنن. چیزی غیر از همینا نمی‌خوان دیگه. یعنی این دوستان به اینجا میرسن که اگر در وجود انسان‌ها حسد نباشد، انسان‌ها به آرامش می‌رسن. این حسد است که آدمی رو دچار دلاشوبی میکند. میبیند یه امتیازی رو برای دیگران برمیفروزد، یه موقعیتی برای دیگران میاد، شب خوابش نمیبرد. خب میگن آه حسد نداشته باش. حالا اینو ممکنه به زبان دیگه بگن، بگن آه خیلی برونگرایی، این چری نکن، فلان نکن، با ادبیات خاصی ممکنه این گفته بشه. اما همینه، بگن آه این حسادت موجب می شود که اصبر علی حسد الحسود فان صبرک قاتله کالنار تاکل نفسها ان لم تجد ما تاکله. نیاز نیست با حسود مقابله کنی، تو فقط صبر کن، میبینی خود حسود از درون فرو می پاشد، به دلیل اینکه خودش از درون خودش رو میخورد، مانند آتشی که به جان هیزم افتاده است که یک شب آتش در نیستانی فدا سوخت چون شمعی که بر جانی فدا. کار با انجا می کشد که هر نیشم مزار خیش شد. آتش این چنین، آتش حسد این چنین است. خب به شما می گویند آقا مثلا متکبر نباشید. و آن همینه، از جهت اجتماعی انسانی که متکبره با دیگران فاصله داره، محبوب القلوب نمیشه. حقیقتا شما خودتون خاطراتی دارید، با کسی کار کردید، معلم داشتید، کلاس بودید، دانشکده بودید، مدرسه بودید، بازار بودید، دوست داشتید، رفیق داشتید، اداره بودید، کارمندید، هستید، بودید. اون رؤسایی که اومدن تو سازمان از روز اول برای شما گردن رو اونچنان گرفتن، رئیسی کردن و فلان، اینها چه خاطری از اونها تا الان تو ذهنتون؟ یا این متکبری بودین اومده مدتی و بعدم دوام نیاورد. اما اونایی که رئیس بودن اما ریاست نکردن، واقعا خاطره شیرینشون براتون هست. آه چقدر خاکی بود این رئیس، چقدر متواضع بود. میان تو دلتون جا میکنند اینها واقعا. پس تکبر محبت ها رو کم میکند، تواضع دل ها رو به هم نزدیک میکنه حقیقتا. و هم غضب رو چطور است؟ آقا ما غضب کنیم یا نه؟ آه به شما یه غضب میتونید، سیستم عصبیتون دچار چی میشه؟ مثل اینکه یک زلزله 7-8 ریشتری میاد، شما وقتی یه خروشی، یه فریادی میکنید، تمام بند بند وجودتون، آه سلسله از این نرونهاتون چی میشه، آکسوناتون چی میشه، دندریدات، آه نکنید این کار فلان، اینا آرامش دارید به هم نزدید. کنترل غضب. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. وقتی میبخشید مردم رو خودتون آرامش پیدا میکنید. چی میخوام بگم من خدمت عزیزان دارم مطالب رو عرض میکنم؟ یعنی این آموزه‌های اخلاقی حقیقتاً اولین کاربردش شیرین کردن زندگی مادی دنیایی ماست. آرامش دادن در زندگی مادی دنیایی است. غیر از این است. شرقی باشید همین، غربی باشید همین، مسلمان باشیم اینه، مادی باشیم، یهودی باشیم، مسیحی باشیم، مارکسیست باشیم همینه. بالاخره این رفتارها زندگی را آباد میکند، جامعه رو نظم میدهد، انسانها رو آرامش میده در دل خودش. اما آنچه اسلام میخواهد و آنچه قرآن میگوید اینها نیست عزیزان. یعنی اگر خدا، اگر ذات باری تعالی انسانها رو دعوت به این مسائل میکنه، نه صرفاً برای این است که آرامش دنیاوی پیدا کنند. بناس ما از طریق مبارزه با حسد، زدایش کبر، برون افکندن غضب، تحقیر دیگران، تواضع، ما بناس از این مسیر خودمون رو متصل کنیم به اون حقیقت حقه الهیه. ما اینها رو باید پلکانی قرار بدیم که خودمون رو به اون کمال مطلق و تقرب حضرت او برسانیم. ما اینها رو برای دنیامون نمیخوایم فقط، ما میخوایم از مجرا و مسیر اینها برسیم به اون فوز کامل و فلاح و رستگاری ابدی و در آغوش بگیریم بقا و جاودانگی را در محضر سبحانی. پس ببینید زیربنا و فلسفه اخلاق عملی در اسلام نظم بخشیدن صرفاً به زندگی اجتماعی نیست. اگر این باشه این میشه یک کالبدی که در اون روح نیست. نه، آنچه اسلام میخواهد، آنچه قرآن تجویز میکند، و بله اینا همه رو مکتب های مختلف توصیه میکنند، سفارش میکنند، اما اونو که خداوند میگه در پس این میآید و من یفعل ذلک. تا اینجا اینا کارهای خوبی است، اصلاح بین مردم بکنید، معروف و صدقه و فلان و اینها رو همه توصیه میکنن. چی از اینا بدش بیاد؟ حالا میبینیم همه سازمان های بین المللی جهانی این کارا دارن انجام میدن. بله، اما و من یفعل ذلک، میدونید کمال این کارها کیه؟ میدونید به اوج و به ثمر رسیدن این رفتارها کجاست؟ و من یفعل ذلک ابتغاء مرضات الله. تمام مطلب اینجاست، رشدش، ماندگاریش، به نتیجه حقیقی و معنوی رسیدن این رفتارها تو دل این یک کلمه است. یعنی انگیزه، انگیزه، انگیزه. به چه انگیزه این کار انجام بشه؟ اصلاح بین مردم برای چی؟ برای شهرت اجتماعی؟ برای نان؟ صدقه؟ برای کسب وجاهت؟ برای کشیدن دلها؟ برای چه چیزی؟ اینا اثر خودشو داره، اثر اجتماعیشو، ولو با هر انگیزه ای باشه. اما آنی که مهم است، خداوند این اعمال را میخواهد اما با انگیزه خاص خودش، و اون انگیزه نیست مگر بالاترین انگیزه ها. ما کدام انگیزه جز او میتونیم داشته باشیم؟ کدام دل را ما به دست بیاوریم به قیمت از کف دادن صاحب دل و اون حقیقت اصلی وجود؟ اما دقت کنید تعبیر رو خداوند چه میفهمد. فهمد و من یفعل ذلک ابتغاء. من کلمه بغی رو بارها توضیح دادم خدمت عزیزان. فعل بغی به معنای طلبه. اما چه فرقی با طلب داره؟ طلب چیزی رو خواستن است، بالاخره طلب کردن است. سالها دل طلب جام جم از ما میکرده دیگه. اما بغی به معنای شدت و طلب، شدت و طلب. وقتی یک کسی یه چیزی را طلب می کند و در راه رسیدن به این طلب هم دست از طلب ندارم تا کام دل براید است، می کوبد و می کاود و به شدت و جدیت پی خواسته خودشه، این میشه بعد. حالا اگر رفت به باب افتحال شد ابتغاء، دیگه چه می شود؟ و من یفعل ذلک ابتغاء. اگر کسی این کار رو انجام بده و به شدت طالب یه چیز باشه، یعنی انگیزش یه چیز باشه، اونم مرضات الله. کلمه ابتغاء شدت پیدا کرد در طلب، باز کلمه مرضات با رضا، رضا به معنای خوشنودی الهی، اما کلمه مرضات فرقش با رضا چیه؟ یک معنا دارن، اما زیادت المبانی تدل علی کثرت المعانی. وقتی کلمه رضا میشه مرضات، شدت بیشتری رو میرسونه. اینها این کار رو انجام میدن اما به شدت در طلب همه رضای خدا هستن، به شدت در طلب به دست آوردن دل الهی هستن. اینا میخوان لبخند خدا رو ببینن، اینا میخوان رضای خدا رو، حس کنند. این اعمالشون چنین انگیزه و پشتوانه‌ای دارند. لذا آثار اجتماعیشو میگذاره، آثار درونیشو میگذاره. اگر من به قصد رضای خدا اصلاح بین مردم میکنم، هر اصلاح اجتماعی من گذشته از آثار اجتماعیش، یا آثار در درون خود من داره. سوم منو میکشد بالا، میبرد اونجا که باید ببرد، آینده منو هم تضمین میکنه. پس این انگیزه بود پشتوانه این اعمال باشد تا روحی در کار بوده تمام. و بگذارید من همینجا عرض کنم، اینه که این بحث مطرح میشه. عزیزان میگن اخلاص، اخلاص روح عمل است، یعنی همین ابتغاء مرضات الله میشه اخلاص. یعنی اگه کاری انجام میدی، شما دیر زحمت میکشی، شما که داری این کار انجام میدی، چرا ارزان میفروشی کار خودت رو؟ به یک کسی بفروش که اون قابل خریدن باشه، به یک کسی بده که اون واقعا اون ارزش این کار رو داشته باشه. من غلام هم که نفروشد وجود، جز به آن سلطان با افساد وجود. بده به یک کسی که ارزش خریدن اون رو داشته باشد. گاهی بعضی ها که اهل این معانی هستن میگن من این مثلا جنس رو این فرو دوست دارم بدم دست اهلش، به کسی برسه که اون قد حق مطلب رو ادا کن. شد به کسی بدید این عمل رو که خریداری او و اشتراع او چیز دیگری است. این میشه همون اخلاص عزیز. و دقیقا همینطور که روح در این تن و در این کالبد ما وجود دارد، روحی که در کالبد اعمال ما وجود دارد اخلاص است. نماز بدون اخلاص میشه کالبد بدون روح. ارتباط اجتماعی، لبخند زدن به دیگران بدون اخلاص، کالبد کار خودشو میکنه اما بدون روح. خدمات مالی اجتماعی انجام دادن کالبدش هست، کار خودشو میکنه، حضور اجتماعیش هست، اما روح توش نیست. هر مقداری که اخلاص میاد ابتقاء مرضات الله میشه، همون مقدار کالبد روح پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه، اخلاص. اینه که همیشه خدمت دوستان، برادران و خواهران عزیز عرض کردم، واقعا شاید هیچ واژه‌ای رو ما بالاتر از این پیدا نکنیم. یعنی در وادی کمال، در وادی آدم شدن بگم، در دلم بود که آدم شدم اما نشدم، واقعا مهمترین جوهر کمال همین اخلاص است. همین اخلاص است، ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله. و البته خب حفظ این اخلاص و ابتغاء مرضات الله مشکله، چون ما انسان ها نوعا این خصوصیت رو داریم، دوست می‌داریم تمجید بشیم، دوست می‌داریم مدحمون بکنن. اصلا فلسفه ریا چیه؟ چرا انسان ریاکاری میکنه؟ چرا سالوس میاد تو جان انسان میفتند؟ به دلیل این که آدمی مشتاق آن است که مورد تشویق و تمجید دیگران واقع بشه، دوست می‌دارد براش کف بزنن مردم. اولین چیزی که اخلاص رو به خطر میندازد ریاست. دوم عجبه، یعنی وقتی انسان میگه من آنم، من این چنین کردم، تمام دیگه این اخلاص به کنار میرود. ریاست، عجبه است، اتکال علی غیر الله، به غیر خدا تکیه کردن در کاره. سوم عدم ثقه، چهارم عدم ثقه و اعتماد به خداست. پنجم چون و چرا کردن با خدا. این پنج تا نکته نکات اساسی است که ضربات و لطمات به این اخلاص با این قد و قامت رشید و زیبای اخلاص متاسفانه میزنند و اون خاصیت عمل رو به حد اقل خواهد رساند. فرمود اگر این چنین شد فسوف نعطیه اجرا عظیما، به زودی خواهیم داد. ما مگه معطل میکنیم؟ به زودی خواهیم داد خودمون نجر عظیممون به چنین انسان و کسی که این گونه رفتار میکنند. خب خیلی لطیف و خیلی زیبا این آیه شریف مطرح شد. حالا یه جمله رو که میخواستم عرض کنم، چون گفتن مفسران میگم من، شاید خیلی مرتبط با آیه نباشه اما استفاده تفسیری شده است، مخصوصا با دیدگاه روایی، یعنی معصومین ذوات مقدسه محمد آل محمد. این استفاده رو از آیه شریفه داشتند ائمه علیهم السلام، که خب فهم اونها مقدم بر هر فهمی است از آیات شریف. مثل این که از آیه اینطور استفاده میشه لا خیر فی کثیر من نجواهم، اینی که خیری نیست در خیلی از این نجواها و حرف زدنها و گفت. مثل این که از این آیه استفاده میکنن که اگر امر دائر باشه، انسان مخیر باشه بین این که بگوید یا نگوید کدام ترجیح دارد. مثل این که ترجیح دارد که آدمی نگوید. آفت نگفتن کمتر از آفت گفتن است. از آیه این شریفه این استفاده رو کرده. از آیه لا خیر فی کثیر من نجواه الا من امره. پس اصل در بسیاری از موارد نگفتن است، تا استثناء شود دلیلی برای گفتن، تا ما دلیلی برای گفتن داشته باشیم. به همین خاطره که البته در سیمای برادر نهج البلاغه مفصل من این بحث صمت رو مطرح کردم، که این بحث صمت میاد، صاد میم ت دو نقطه صمت. فقط به عنوان ختام سخن خدمت بزرگواران من یک دو نکته میخونم از زمان نبی مکرم. اونقدر زیباست، اونقدر زیباست که جا داره این رو انسان بنویسم چه تو جیبش باشه. بیهقی در دلائل نقل میکرد، دیگران هم نوشتن، هم شیعه هم اهل سنت، این روایت رو. از من جمله وصایای پیامبر به ابی ذر است. فی وصیت النبی لابی ذر، این چاپ شده، این مجموعه ها، این مجموعه وصایای پیامبر به ابی ذر چاپ شده، ترجمه شده. اوصی که ابا ذر، اوصی که به تقوی الله، من تو رو توصیه میکنم به تقوی الهی. فانه ازین لامرک کله، مهمترین زینت امور تمین تقوای توست. این تقوا تو رو زینت بخشترین امرت در کارها تقواست. خب این تمام شده، این نصیحت کلی دیگه. مگر ابوذر اهل این هاست که دست برداره؟ قلت و زدنی یا رسول الله، بفرمایید. پیامبر هم میداند که اگر آنچه به ابوذر بگوید از میان نمی رود، که این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمی گردد روان. میداند که ابوذر اهلشه، لذا قلت زدنی. قال رسول خدا فرمود علیک به تلاوت القرآن و ذکر الله، بر تو باد به تلاوت قرآن ابا ذر و ذکر الله، مداومت داشته باش بر تلاوت قرآن و بر ذکر الله و یاد الهی. چه خوب است که روزی نگذرد که چشمان ما بر خط قرآن نیفتد، انشاءالله که هر روز بیفتد. فرمود علیک به تلاوت القرآن و ذکر الله، فانه ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض. این تلاوت هر روزه تو از قرآن و این ذکر همگانی تو، تو رو در آسمان ها و ملکوت نورانی می کند و در زمین شخصیت بهت میده. هم نور آسمانی است برای تو، هم نور زمینی است. نور آسمانی است چهره ملکوتی است، نور زمینی است بصیرت بهت میده، چشمت باز میشه، روشن میشه تو مسائل. قلت و زدنی یا رسول الله، گفتم کمش یا رسول الله، بازم بفرمایید. حالا که در موضع گفتنید، پس چرا ما نصیبمون به پیمانه ما خالی باشه؟ ما هفت خطیم، به کمتر از این خط راضی نمیشیم، باید پیمانه ما رو پر کنید. قلت و زدنی. قال علیک به طول سمت. ابوذر توصیه میکنم سمتت رو طولانی کن. بعد در جای خودش من عرض کردم که سمت سکوت نیست، فعلا میفرمود علیک به طول سکوت. سمت سکوتیست که در پس آن فکرهاست، دنیاهاست، اندیشهاست، بررسی هاست. این میشه سمت. علی اینکه به طور سمت. بعد چقدر جالب پیامبر فرمود فانه مطردت للشیطان و عون لک علی امر دینک. این سمت موجب راندن و طرد شیطان از وجود تو میشود و چقدر خوب کمکت میکند در دینداری، در دینداری. آو وخ، الان چه میگوییم و دامنگیر ما خواهد شد. فرمود نعون لکه علا امر دینک. قلت و زدنی یا رسول الله، بازم بگی. خدا خیرت بده بازم که گفتی پیامبر بگن که ما استفاده کنیم. قلت و زدنی. قال و ایاک و کثرت الضحک. فانه یمیت القلب. ابازر خیلی نخند، مدام شب و روزت رو به خندیدن و عذرخواهی میکنم به عباطیل گفتن و به جفنگیات نگذرون. هو الذی اضحک و ابکا، همان گونه که گریه در جای خود خوش است، خنده در جای خود خوش است. لازم شخصیتی ماست خندیدن. مثلا از خصوصیات امیرالمومنین این بوده است که چی بوده است؟ دعابه داشته. اصلا خود پیامبر از اخلاقشون کثرت و دعابه. گاهی پیامبر اصحابو میدیدن، میدن عبوسن، میگفتن چی امروز نمیخندین؟ پس در جای خودش خنده بسیار عالی است. اما وقتی زیاد شد و اصلا دیگه تمام امور چی میشه؟ بازیچه میشه دیگه. و ویژگی که دارد یمیت القلب، دل رو میمیراند، حال معنوی رو از بین میمره. یمیت القلب و یذهب بنور الوجه، وجاهت انسان رو میگیره. بس است؟ قلت زدنی یا رسول الله. یکی دیگه هم بگید. قال قل، این یکی رو دیگه بخونیم یا نخونیم؟ قل الحق ولو مر، ابازر حق بگو ولو اینکه حق گفتن برات چی باشه؟ تلخ باشه، ولو به قیمت از دست دادن پاره از مطالب برات باشه. قل الحق ولو کان مر، ولو اون که تلخ باشه. بس هست. یکی دیگه هم بگید یا رسول الله. قلت و زدنی، گفتم بگو یا رسول الله. فرمود لا تخف فی الله لومت لائم. ابوذر اگر دانستی این مسیری که داری میری مسیر خداست و این کار تو مورد رضای الهیست، بگذار تنها باشی. ای مرد تنهای ابوذر، از سرزنش و ملامت ملامت کنندگان در راه خدا هرگز پای خودت رو پس نکش. پسند مردم خیلی برات، ناپسند مردم خیلی برات میزان و ملاک نباش. به ملامت دیگران میندیش، کار خودت رو بکن. لا تخف فی الله لومت لائم. قلت و بازم چند تای دیگه داره که دیگه من ملاحظه وقت رو میکنم و کفایت میکنم. خب این استفاده رو هم از آیه شریفه بزرگان داشتن که بحث سمت و بگاه گفتن اصل هم رعایت کلام و زبان و مجلس و گفتار. انشاءالله ادامه آیات رو فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به معارف قرآن بیش از بیش آشنا و آگاه بگرداند، توفیق علم عمل به کلامش رو به عطرت نبیش رو بهر و روزی ما قرار بدهد، دست ما را از دامن قرآن و عطرت آنی و کمتر از آنی در دنیا و عقبا جدا مگردانه.